که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. برنامه بعدی ما که تا لحظاتی دیگه تقدیم حضورتون خواهد شد منشور تلاش نام داره. لطفاً با این برنامه همراه باشید.
چهل سال گذشت و اینک در گذر از تمام این سالها در اوج افتخار قدرتمندتر از همیشه ایستاده ایم برای داشتن ایرانی آباد، برای داشتن ایرانی پر افتخار، برای داشتن ایرانی سربلند در زیر پرچم سه رنگ ایران قرمز و سبز و سفید.
نمنم من ذره خاک وطنم، من ذره خاک وطنم، من ایران خاک دلیران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیزه،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
منشور تلاش،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلب کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلب کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جاودانم، وطنم، 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 وطنم.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه منشور تلاش هست. حسین دوخ هستم و همراهی شما با این برنامه رو خوش آمد میگم.
یدالله ول جمال.
مشکل های داخلی ما یک قسم مشکلات هست که به دست خودمون باید حل بشه و همه ملت باید در این باب کوشش کنن.
جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه و روز به روز عزیزتر شده تا امروز و اقتدارش بیشتر شده.
دشمن از اون ناراحت، عصبانیست.
عصبانیت به خاطر اینه، یک نقشه ای آمریکا برای این منطقه غرب آسیا که خودشون بهش میگن خاورمیانه داشتن از 16 سال شاید از قبل. نگاه کنید به واقعیت، ببینید واقعیت با اونی که اینا میخواستن چقدر فاصله داره.
دشمن از این ناراحت، عصبانیست.
دشمن وضع کشور رو داره دقیقاً از دور و نزدیک هر جور که بدونه مورد مراقبت قرار داده. از افزایش اقتدار کشور به شدت نگران. خیلی روشنه برای همه ناظران بین المللی که ایران امروز با ایران 40 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما یک کشور و ملت درجه چند و عقب افتاده و محکوم اوامر این اون بودیم، امروز یک کشور اثرگذار، متنفذ، در جاده اقتدار مشغول حرکت، اقتدار علمی، اقتدار سیاسی داریم حرکت میکنیم. این کاملا محسوسه. دشمن از این ناراحت، عصبانی نیست.
به قول مرحوم آقای بهشتی عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.
خب دوستان عزیز شنونده، در این برنامه تصمیم دادیم به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کشورمون در نشست خبری به همراه همکاران خبرنگار و گزارشگر رسانه به دستاوردها و عملکرد ارگانها و سازمانهای کشورمون بپردازیم و از برنامه‌ریزی‌های این سازمان برای دستیابی به موفقیت‌ها و اهداف اونها آگاه بشیم. سازمان مورد بحث در برنامه امروز ما ستاد توسعه فناوری‌های حوزه‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری است. خب در برنامه امروز منشور تلاش مهمان بزرگوار عزیزی داریم که خدمتتون معرفی میکنم، آقای دکتر منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. ۳۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ما هست، اگر مایل بودید میتونید برامون پیامک ارسال بکنید و یه شماره تلفن هم داریم که باز هم اگر مایل بودید میتونید بهمون زنگ بزنید، 27-86-10-35. خب اینم خدمتتون عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس رادیو گفتگو .ir. چند لحظه دیگه گفتگو رو شروع میکنیم.
منشور تلاش.
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
یک هفته
با رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم با برنامه منشور تلاش در خدمت شما هستیم و مهمان بزرگواری که اینجا در استودیو دعوت ما رو پذیرفتند و تشریف آوردن آقای دکتر منوچهر منطقی هستند، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر منطقی سلام، بر شما خیلی خوش اومدید به برنامه.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه منشور تلاش. من امیدوارم که اطلاعات دقیق و واقعی رو خدمتشون عرض بکنم.
انشالله همینطوره. خیلی ممنونم. من اگه اجازه بدید همکاران خبرنگاران که اینجا در استودیو هستن خدمت شما معرفی بکنم که اگر سوال کردن یا آشنایی کوتاهی باشون داشته باشید، هرچند که میدونم قبل از برنامه با هم کلی هم گپ و گفتی داشتید. آقای دکتر منطقی، خانم مریم رضایی رو در ابتدا داریم، از خبرگزاری ایسنا تشریف آوردن. جناب آقای سجاد آذری از جام جم آنلاین، آقای مشتبه بیات از خبرگزاری ایرانیان، آقای حمید انصاری از اسکا نیوز و دو تا همکار خبرنگارمون هم در راه هستن، انشاءالله تا دقایقی دیگه به جمع اضافه میشن، جناب آقای علی یعقوبی از پایگاه خبری ایران و خانم مریم یعقوبی از خبرگزاری مهر و خبران. خب آقای دکتر منطقی، اول میخواید راجع به خود ستاد توسعه فناوری‌های فضایی که در اونجا هستید بیشتر برامون توضیح بدید، وظایف و مسئولیت‌هاش چی هست؟ بفهم.
بله، در این حوزه‌ای که الان در واقع اومده و شکل گرفته، در ابتدا میامد و روی فناوری فضایی تاکید داشت و فناوری هوایی. منتها یه نکته‌ای که در واقع دنیا اتفاق افتاده این هستش که کلن حمل و نقل فناوریش خیلی به هم نزدیک شدن و کلن اونها کل بخش حمل و نقل تو یک گروه اومدن قرار گرفتن، یک گروه کاری، و از خودرو، ریلی، کشتی و هواپیما و بخش فضایی اومدن و یک مجموعه درست کردن که عمدتاً نمال این هستش که بیاد و اینها رو به سمت هوشمندسازی میل بده. هدف از این کارم در واقع سه تا نکته بودی. اولین نکته این هستش که همطوری گفتم فناوری هایی که الان توی بخش مختلف به کار برده میشه توی این مجموعه که من گفتم خیلی شباهت به هم دیگه پیدا کرده. بنابراین اگر شما یه بار
بیاید فضایی و حمل و نقل،
بله، بنابراین شما اگر یکی از دوام فناوری های توسعه بدید میتونید در واقع این فناوری توسعه دیگه به کار گیری بکنید. نکته دیگه این هستش که دیگه حمل و نقل به صورت یه مجموعه ترکیبی در اومده و در واقع برای اینکه بیان و کمترین در واقع هزینه داشته باشن و در سریع ترین مدت زمان در واقع بتونن بیان یک محموله رو به یک جای دیگه برسونن، میان و از حمل و نقل ترکیب استفاده میکنن. پس اینها هم اومدن به صورت طبیعی کنار هم دیگه قرار گرفتن. متو یه بحث خیلی مهمتری هم که هست این هستش که با هوشمندسازی قابلیت در واقع میتونیم بگیم که کسی که میاد و در واقع سفارش میده و اینکه کالاش تو کدوم مراحل کاری هستش و چه زمان دقیقاً دستش میرسه، این اطلاع هم در واقع منتقل شده به اینکه کسی که میاد به حداقل سفارش ممکن رو بده برای اینکه به صورت بیاد کارش انجام بشه، چون مطمئن هستش که توی زمانی که با یک در واقع احتمال نسبتاً بالا هستش این در واقع کالا تو اون زمان به دستش میرسه. بنابراین میتونیم بگیم هزینه انبارداری و هزینه در واقع حمل نقل خیلی زیادی رو که باید بیاد برای در واقع خرید یک مدت طولانی انجام بده، این رو میتونه بیاد و در واقع صرفه جویی بکنه. و اصولا توی دنیا همطور که گفتم دیگه بخشای مجزایی به اسم بخش فضایی و هوایی و در واقع میتونیم بگیم که خودروی لیلی نیست، عموما اومدن اینها تحت عنوان گروه موبیلیتی در واقع یه پارچه سازی کردن و همونطوری هم که گفتم عملکردهای سگانه ای رو که ذکر کردم از این مجموعه میتونم بیان و استفاده بکنن.
این ساختار در کشور ما این شکلی هست یا کلا الگوهاش در خارج از کشور هم وجود داره؟ ببینید،
نه اتفاقا الگوهاش در خارج کشور وجود داره و ما دوام تیم بگیم که از دو سال پیش اینو به صورت غیر در واقع رسمی کار رو شروع کرده بودیم و عملا علاوه بر هوا و بخش فضا تو بخش دیگه هم این کار رو ادامه میدادیم. متا زمانش رسیده بودش که ما بیایم و در واقع بیم یه قسمت هویت بدیم. اتفاقا نکته جالبی که هست این هستش که وقتی این عنوان اومد اعلام شد تو بخش مختلف، به خصوص بخش مختلف وزارت راه و شهرسازی، بخش مختلفی که تو این زمین دارن کار میکنن دارن مراجعه میکنن میگن این زمینه مورد توجه ما بود، ما توی این زمینه کار کردیم، توی این زمینه کمبود داریم، حالا این کمبودها رو چگونه میتوانیم بیم و با کمک همدیگه در واقع بیم توسعه بدیم تا برسیم به اون نقطه در واقع مورد نظر و نقطه مطلوب.
این ستاد توسعه فناوری حوزه فضای حمل و نقل از کی شروع به کار کرده با این عنوان؟
با این عنوان دقیقا میتونم بگم که از اوائل آبان ماه سال جاری شروع به کار کرده، یعنی از عمرش حدودا سه ماه به صورت دقیقا میگذره، سه ماه و به صورت هشگمی دو سه روز.
خب ظرفیت و پتانسیل های کشورمون در این رابطه چی هست؟
ببینید ظرفیت ما توی تک تک این بخش ها فوق‌العاده بالا هستش و
یعنی چی فوق‌العاده بالا هست؟ این خیلی کلیه، بهمون بگی دقیقا
من دقیقا خدمتتون میگم. ببینید من بیا مثلا از حوزه ریلی شروع بکنیم که حوزه‌ای است که کمتر روش بحث شده. خب در حوزه ریلی ما الان سه تا مجموعه داریم که میتوانن تولید بکنن، دو تا مجموعه داریم علاوه بر تولید کردن میتونن بیان طراحی محصولم بکنن و خب این قابلیت بالایی هست. منتها و نکته مهمتر این هستش که در مورد در واقع اجزایی که در یک در واقع میتونیم محصول ریلی به کار میاریم، ما بررسی که کردیم این هست که میتونیم تا 85% به صورت خود اتکا عمل بکنیم، ولی در صورتی که در معلومه متوسط بگیریم حدودا 45% هستیم. این یه بخش. منتها همین بخشی که در مورد اجزا من خدمتتون توضیح دادم تو یه بخش خودروی مثلا نگاه می‌کنیم ببینیم بین 60-70% هست. این دو تا قسمت چون اصلا دیگه مجزا بودن از زنجیره تامین موثر در واقع میتونید مشترک استفاده نکردن. من وقتی که این دو تا میان کنار هم دیگه قرار میگیرم، پس میتونیم بگیم که ما بخش ریلی هم میتونیم به اصطلاح افزایش در واقع عمق خود اتکایی بدیم و برسیمش به عنوان مثال به حدود حتی فعلی که هستش حداقل 10-20% در این بالاتر. یه نکته دیگه هم من خدمتون بگم این هستش که توی مثلا فرض کن خود هم بازم بیم نگاه بکنیم، اون 20% که ما خود اتکایی نکردیم دقیقا جاهایی هستش که فناوری پیشرفته داره، این همین فناوری پیشرفته تو حوزه فضایی شما و حوزه هوایی میتونید پیدا بکنید، فناوری هستن که میتونن پاسخگو باشن به اون قسمت مربوطه. من یه مثال ساده بزنم. با من مثلا ما الان کیسه هوا رو به صورت کامل وارد میکنیم. در مورد کیسه هوا اگه بیان به اجزای مختلف هم کنیم، سه گروه فناوری هست، همه اینا بدون استثنا تو بخش هوا و فضا موجود هستش و شما کافی هستش که وقتی اینا میان کنار هم دیگه قرار میگیرن، فناوری که تو اون قسمت هستش تو هوا و فضا در واقع به طوری بیاید در واقع طراحی بکنید که بتونن بیان تبدیل بشن به محصولی که شما میتوانید به عنوان مثال روی خودرو بذارید که به صورت بخش ایمنی خیلی مهم هم هستش.
یعنی فناوری هایی هستش که در حوزه‌های مختلف در بخش‌های مختلف میتونه مورد استفاده قرار بگیره و استفاده بشه. خیلی خب، حالا من سوال زیاد دارم حالا در رابطه با نقش و ارتباط شما با دستگاه مختلف و ببینم آیا فعالیت های موازی دارین یا ندارین، اما اجازه بدین که دوستان سوالاتشون مطرح بکنن، اگه فرصت شد من هم سوالات خودم خواهم پرسید. آقای حمید انصاری از اسکانیس بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و خوش آمد دارم خدمت جناب دکتر منطقی. من به عنوان جامعه سنجش از دور کشور و هم مشترکاً تو حوزه رسانه به عنوان فوق لیسانس سنجش از دور دانشگاه تهران با دلی پر و بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم. اگه اجازه بدید من چند تا سوال داشتم، فعلا یکیشو بگم خدمتتون. در خصوص اینکه نقش دولت‌ها و سیاست حاکم بر کشور در پیشرفت صنایع فضایی کشورها چقدر بوده و به نظر آقای دکتر منطقی آیا دهه 90 اوج شکوفایی هوافضای کشور بعد از انقلاب بوده؟
دو تا بحث رو مطرح کردی که بخش سیاست گذاری هستش. در مورد سیاست گذاری، خب با توجه به اینکه بخش هوایی و فضایی عمدتا نیاز به زیرساخت های فوق العاده زیاد دارن و این زیرساخت ها تو یک دوره زمانی معمولا یک یا دو دهه در واقع میاد و انجام میشه، طبعا نیاز به یک برنامه راهبردی دارن و بدون برنامه راهبردی نمیتونید شما بیاید و تو این زمینه وارد بشید و موفق بشید. ما تا بهمن سال 91 برنامه راهبردی نداشتیم، یا اگر برنامه داشتیم برنامه جامعی نبوده. در سال 91 اتفاقی میفته هستش که معاونت علمی فناوری اون موقع میاد و یک جمعی رو که حدود 400 نفر از متخصصان مختلف فلان رو جمع میکنه و میگن که شما بیاید برای تا 1404 این راهبرد رو تنظیم بکنیم، که این گروه بعد از حدود 2 سال کار کردن میان و اون نقشه راهبردی رو تهیه میکنن و میبرن توی شورای انقلاب فرهنگی و مصوب اون در واقع شورای انقلاب فرهنگی میشه. بنابراین ما از بهمن 1391 میتونیم بگیم این برنامه راهبردی رو داریم و میتونیم و الان حرکت هایی هم که عمدتا تو بخش هوا و فضا میشه عمدتا بر مبنای نقشه راهبردی هست.
اوج شکوفایی ما کدوم دهه بوده؟
ببینید اوج شکوفایی اگه بیام نگاه بکنیم میتونیم بگیم که تو بخش حال فضایی به صورت خاص بخوام بگم، میتونیم بگیم که ما تو 3 دهه فعالیت های مختلفی داشتیم. دهه نه میتونیم بگیم که 70 تا اوایل 80 ما اومدیم و گفتیم که فعالیت های فضایی چون بین المللی هستش دنبال در همکاران بین المللی گشتیم و همکارانی توی بخش هند، ایتالیا و در واقع روسیه پیدا کردیم و اونا پروژه مشترکی رو اومدیم و انجام دادیم. منتها این پروژه مشترک تقریبا هیچ کدومشون با موفقیت همراه نبودش، یعنی موفقیت کامل که هر کدوم دلیل خاص خودش داره، من نمیخوام اشاره بکنم. با توجه به اینکه توی این زمینه دیدیم که ما نمیتونیم بیایم و در واقع به اون اهداف خودمون برسیم، بنابراین از ابتدای دهه 80 اومدیم و گفتیم که خب ما با توجه به آموخته هایی که تو این زمان داریم، چون اگرچه پروژه‌مون موفق بوده ولی باید قبول بکنیم که وقتی که شما می در صحنه بین ولی همکاری میکنید یادگیری فوق العاده زیادی دارید، همواره همکاری بین ولی یادگیری فوق العاده بالایی رو دادن و بر مبنای اون یادگیری ها و بر مبنای دانشی که خودمون داشتیم اینا اومدیم تحقیق کردیم، گفتیم که خب حالا دیگه الان بیایم به صورت خود اتکا عمل بکنیم، که میتونیم بگیم که اوج این در واقع فعالیت ها توی در واقع سال 1387 14 بهمن اتفاق افتاد که ما موفق شدیم یک ماهواره رو در واقع بسازیم و با ماهواره بره در واقع بومی و پرتابش بکنیم. بنابراین میتونیم بگیم که توی دهه 80 در واقع ورود رسمی ما به بخش فضایی بود بر مبنای در واقع آموخته هایی که از دهه 70 از همکاری بین‌المللی داشتیم، علاوه یه در واقع تلاشی که کردیم که دو دهه 80 مال و عمل شد، که سند نوشتن سند از همین زمان اومد شروع شد دیگه. احساس کردیم که اگه حالا اومدیم وارد این کار شدیم برای اینکه بسیاریم بیاییم به صورت بهینه این کار رو ادامه بریم باید حتما یه سندی رو داشته باشیم. توی دهه 90 که اومدیم وارد شدیم که حالا مورد سوال شما هستش نستش که ما فهمیدیم که خب فناوری ها رو بهش دسترسی پیدا کردیم ما تا این فناوری ها تا زمانی وارد در واقع عرصه اقتصادی نشه خیلی ارزشی نداره. بنابراین این کاری رو که از ابتدای سال 90 اومدیم و شروع کردیم این هستش که به نوعی ما بریم به سمت ماهواره ها یا پرتاب کننده هایی که بتونیم از اطلاعات اونها توی بخش اقتصاد استفاده بکنیم. بنابراین میتونیم بگیم که در دهه 90 اتفاقی که افتاد این هستش که ما رفتیم به سمت عملیاتی کردن فناوری که بهش رسیده بودیم و کاربرد اونها تو بخش اقتصاد. مقدماتش میتونیم بگیم که توی 96 شروع شده توی 97 ادامه داره و میتونیم بگیم که خروجی های عملیاتیش رو ما توی 98 و 99 خواهیم دید.
چی هست انتظارتون؟
ببینید شما ایشون فارغ التحصیل بشته در واقع میتونیم بگیم که حالا تحلیل اطلاعات فضایی و تبدیل اونها به اصطلاحات مفید هستن اگه بخواهیم به صلاح به صورت دقیق این هستش که خب ما از اطلاعات فضایی تو بخش مختلف اقتصادمون کمتر استفاده می‌کنم. به عنوان مثال من دو تا نمونه که همین الان در حال کار هست خدمتتون مثال بزنم. این هستش که ما الان همه جای دنیا از اطلاعات فضایی تو بخش کشاورزی استفاده می‌کنن. برای اینکه دو تا کار انجام بدن، هم بهره وری رو هم بالاتر که معمولا تا 40% میره بالاتر و هم که مصرف آب رو بیارن پایین. همونطور که می‌دونید ما در کشور خودمون 90% منابع آبمون وقت کشاورزی میره و پس این بخش خیلی مهمی هستش که ما بیایم و از اطلاعات فضایی استفاده بکنیم و این مصرف آب رو بهینه بکنیم. حالا ممکن سوال بگن که چجوری میشه این مصرف آب بهینه بشه. معمولا شما با ماهواره میتونید ببینید رطوبت خاک رو اندازه بگیرید. برای وقتی که رطوبت اندازه گرفتید میدونید که کجا رو باید آب در آبیاری کنید کجا رو آبیاری نکنید. یا در واقع وقتی رطوبت به حداقل رسید شما میتونید بیاید برنامه آبیاری داشته باشید. اینجوری میتونیم بگیم که حداقل بازم صرفه جویی که به اصطلاح توی آب میتونه منو با آبی انجام بشه بین 40-60% هستش. یا مثلا نکته مهمی هست که
چون اینجا مثلا آب خب خیلی اهمیت داره و مدیریت منابع آبی الان با توجه به این موردی که اشاره کردید ما در چه وضعیتی هستیم کجای کاریم؟
یعنی کاری که تو کشور اومده انجام شده در واقع مجموعهایی رو گرفتن و به صورت نمونه این کار رو در واقع روش پیاده سازی کردن، به صورت نسبی اومدن و در واقع راه عملیاتی کردن یاد گرفتن. الان با توجه به قراردادی که سازمان فضای باساز به وزارت جهاد کشاورزی بسته در حالت توسعه این توی بخشای مختلف دیگه کشاورزی هستش که اونها اومدن و مشخص کردن. یعنی در حال اینجوری بگیم که مرحله آزمایش اومده انجام شده، حالا در حال گسترش این هستیم به اینکه به اصطلاح به مجموعه‌ای که وزارت کشاورزی جهاد کشاورزی
و در 98 نتیجه میده
و
در 98 نتیجه میشه. بله.
یا یه نمونه دیگه هم که من بگم استفاده از اطلاعات فضایی تو بخش روستاها هستش. به عنوان مثال
استفاده از اطلاعات
فضایی در بخش روستاها. شما به عنوان مثال هستین که پزشک از راه دور یا آموزش از راه دور یا اینکه در واقع این هستش که منابعی که دوست دارن و چگونه بتونن منابع بهینه استفاده بکنن. سه تا استفاده هست که معمولا الان دولت‌های مختلف خصوصا دولت هند توی بخش توسعه مناطق روستایی از این در واقع اطلاعات استفاده میکنه که خوشبختانه تو این زمینه طرح اولیه تهیه شده با در واقع معاون رئیس جمهور تو بخش توسعه مناطق روستایی صحبت شده. این طرح در حال در واقع پیاده سازی هستش که ما میتونیم بگیم که بازم در آینده نزدیک شاهدین خواهیم بود که از این اطلاعات فضایی در توسعه مناطق روستایی بتونیم استفاده مفیدتری داشته باشیم.
شما
آقای دکتر خیلی اعتماد دارم که صنعت فضایی ما خیلی پیشرفت بیشتر نسبت به هوایی داشته. به نظر شما چرا این دلیلش اینه تو این 40 سال ما تو صنعت فضا خیلی پیشرفت داشتیم اما تو صنعت هوایی خیلی پیشرفت نداشتیم؟
نه ببینید اگر این دو تا رو بیام مقایسه بکنیم میتونیم بگیم که اتفاقا من برعکس چیز متعلق هستم که تو بخش هوایی پیشرفت بیشتری داشت. منتها یه نکته خیلی مهمی که هست هستش که ما از یه زمان به بعد که عمدتا همونطوری که گفتم از 1387 به بعد هستش پیشرفت خیلی سریعی داشتیم و این رو هم در واقع میتونیم بگیم که مجموعه مختلف علمی روش سهه گذاری کردن و گفتن 2013 که ما اومدیم این کار رو انجامش دادیم سریع ترین رشد فضایی توی کشورهای مختلف جهان داشتیم. منتها بخش هوای از ابتدای انقلاب به صورت بطی تو بخش مختلف پیش می‌رفته و طیف گسترده‌تری نسبت به فضایی داره. مثلا فضای ما اگر بیایم نگاه بکنم عمدتاً بخشش میشه ماهواره و ماهواره بر و استفادهش در مورد بخش اقتصادی. منتها تو بخش هوایی بیایم نگاه بکنیم، تو بخش پشتیبانی هواپیما هستش، تو بخش پهپاد هستش، تو بخش بالیت هست، تو جنگنده هست، تو بخش هواپیمای مسافری هست، تو اجزای اینا هستش. و این طیف چون گسترده هستش، وقتی که هر وقت میایم بحث میکنیم دو قسم، یک قسمت از این طیف بحث میکنیم، احساس میکنیم که نسبت به فضای عقب‌تر از این دسته دیگه اینو بیایم به صورت تجمعی بررسی بکنیم، میتونیم بگیم که کم و بیش در واقع توی یک حد یا شاید هم هوایی مقدار بالاتر از فضایی باشه.
خیلی متشکرم خانم رضایی. سوال دارم اونتا قبل از ما خوش آمدی بگیم خدمت آقای علی یعقوبی از پایگاه خبری ایران که تشریف آوردن. سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم. اجازه بدید خانم رضایی نوبتشون هست، بعد برمیگردیم شما آقای بیات هم سوالتون مطرح بفرمایید. خانم رضایی از خبرگزاری ایسنا بفرمایید.
آقای تو سوال من اینه که می‌خواستم ببینم که اولویت‌های شما تو این برنامه راهبردی چیه، چون الان یه مثلا نقدی که روی نقشه جامعه وارد هستش، میگن خیلی این واقعا فضای تدوین شده و خیلی از اونا رو ما نمیتونیم بهش دست پیدا کنیم، تو مدت زمان 1404 نمیتونیم دست پیدا بکنیم به اون اهداف. و این توی اولویت‌های نقشه، توی اولویت‌های سندی که دستوری که تدوین کردیم، مثلا کدوم حوزه ها اولویت دار مطرح شده؟
قبل از این پاسخ بفرمایید، اول اون چه که هدف گذاری هایی که در اسناد بالای دستی هم تعیین شده اونا رو بفرمایید که مردم بدونن که راجع به چی داریم صحبت می‌کنیم و چه هدف گذاری، و بعد توضیح بفرمایید.
بله، ببینید توی نقشه جامعه‌ای که در مورد بخش فضایی مصوب شده، هفت تا هدف رو گذاشتن که من اگر بخوام به صورت دقیق بگم، اولین هدفش رو ماهواره مخابراتی هستش، که در واقع گفتن که شما باید قادر باشید ماهوارهای مخابراتی رو بسازید و توی مدارس که 6000 کیلومتر قرار بدید. دومی بخشی که مطرح کردن در واقع ماهوارهایی هستش که بهش میگن ماهواره سنجشی، که در واقع برای پایش در واقع زمین هستش. سومی هدفی که گذاشتن توی بخش ناوبری هستش که میگن شما باید بتوانید با تکنیک ماهواره ها توی هر نقطه با دقت فوق العاده تعیین موقعیت بکنید و موقعیتیابی بکنید. بخش دیگه ای که گذاشتن روی در واقع پرتاب کننده ها هستش، که من یه نکته فراموش کردم میگم، توی ماهواره سنجش از راه دور که در واقع برای پایش زمین هستش، دقت های مختلفی مطرح هستش. هدفی که اونجا گذاشته این هستش که ما بتوانیم در واقع به دقت 10 متر برسیم، یعنی که در واقع از نقطه‌ای که ماهواره است که معمولا تو مدار 500 تا 700 کیلومتر هستش، ما یه مربع 10 در 10 رو روی زمین تشخیص بدیم و به اصطلاح بتونیم نقاطی که به اصطلاح تو این ابعاد هستن تفسیر بکنیم. تو بخش موقعیت یابی که مشخص است، به عنوان مثال ما الان از جی پی اس به صورت خیلی کامل داریم توی بخش‌های مختلف استفاده می‌کنیم. اونجا دنبال این باید باشیم که ما یک در واقع سیستم تعیین موقعیت بومی داشته باشیم. اغلب کشورها یه همچین در واقع به سمت یه همچین هدفی رو میرن. بحث بعدی که گفتم بحث پرتاب کننده‌های مختلف هستش، که گفتن ما باید قادر باشیم که تا انتهای برنامه 1404 بتونیم در واقع یک سری ماهواره ها رو تا حدود 1000 کیلومتر بزنیم، 700 کیلوگرم تو 1000 کیلومتر بزنیم. بحث بعدی که در واقع توی اهداف در نظر گرفتن، رابطه خلقت و در واقع فضا هستش، که حالا این بشه بحث عمدتا برمیگرده به بحثای فضا در اسلام و به سبب مواردی که بهش پرداختم. اینا در واقع میشه میگیم که بخشی هستش که توی فضا مطرح شده. نکته که اشاره میکنن که حالا نکته روز هم هست، در مورد کاربری ها کمتر صحبت شده. عمدتا گفتن ما به این فناوری برسیم، در صورتی که خب این فناوری ها رو اگر ما یک کاربری اقتصادی نداشته باشیم، کمتر در واقع میتونیم بگیم که اثرش رو توی جامعه میتونه بیاد داشته باشه. بنابراین ما کاری که کردیم این هستش که ضمن که این اطلاع رسانی کردیم به شورای انقلاب فرهنگی که سند باید بیاد در مورد بحثای عمیق‌تر کاربری شدنش به سال بازنگری بشه، اهدافی رو که حالا داریم دنبال میکنیم در واقع ماهواره سنجشی 10 متر هست که حقا تن بهش میرسیم، ماهواره های مخابراتی هستش که برای دوام تیم بیم که ماهواره هایی که به صورت تعداد کانال محدود دارن این رو بهش میرسیم، تو سیستم تعیین موقعیت در واقع به صورت برنامه ریزی شده که میتونیم برای یک تعیین موقعیت حد اقلی در واقع بیایم بهش برسیم. در مورد پرتاب کننده هم که در واقع میگیم که برنامه‌ریزی شده که به همین هدفی که تو سند اومده در واقع بهش برسیم. اولویتی بنابراین اگه بگیم که تو سند گذاشته هستش، الان اولویتیه که